سلام، روز خوش، سال نو مبارک، خجسته و پیروز باد همکاران ارجمندم، همچنین بر شما. امروز چه روز شادی میشه، به ویژه برای خانواده هایی که مراسم خواستگاری دارن. امروز ویژه، نمیدونم شنونده هستن یا نه. سلام خانم، سال نو مبارک.
سلام، سال نو شما مبارک باشه.
کجایی هستی؟
شمالی.
کجایی شما؟
قائمشهر،
مازندران. بله. خب آخر گزارش کار دارم با شما. تو کوچه‌تون مازندران زندگی کردی دیگه؟
بله.
دوران جوانی، الان اومدی تهران و چند سال تهرانی؟
حدود 15 ساله که تهران زندگی می‌کنم. خب
بعد از ازدواج؟
بله دقیقاً.
و قبل از ازدواج قائم شهر بودی؟
بله.
خدمت درس کنم، تو کوچه شما پیش اومد پسر همسایه دختر همسایه خواستگاری کنه؟
بله داشتیم. موردای
موردای کی بوده، چجوری بوده؟
هم از اقوام داشتیم، هم همسایه‌ها بودن.
خب از کی؟
پسری بود که از خب اقوام خودمون بوده، با دختر همسایه
ازدواج کرد.
بله ازدواج کردم. اینا مشکلشون بوده که از یه مقدار از خیلی سن پایین در واقع آشنا میشن و این به درازا میکشه. به درازا میکشه تا شاید چند سال، شاید حضور شد نزدیک 10 سال و بعد به ازدواج ختم میشه.
و بزرگترین حسنش، بزرگترین اشکالش
حسنش بود که خب شناخت داشتیم، همدیگر رو میشناختیم، همسایه بودیم، تو یه بچه محل بودیم، میدونستیم خانواده‌شون، پدر، مادر، برادر، خواهر، اونو ما رو میشناختن.
قدیمی نشست برخواست به بود بخن
رفت آمد داشتیم، اصلا عید که میشد خونه هم دیگه میرفتیم، مراسمایی که بود خونه هم دیگه میرفتیم، رفت آمد داشتیم. این حسنش بوده. بعدیش هم این بود که همون قدم که خب شناخت داشتیم، یه مقدار شناختا ذهنیت هم هست دیگه، ذهنی خورده منفی میشه، بعد یه مقدار رو دلسوزی، دخالت اون محبت کردن ها، یه وقت دخالت، این خودش یه حالت دخالت دیگه. اینا باعث میشد که یه مقدار دچار مشکل شده بودن.
پس خود عروس و دوماد مشکل ندارن، تو دنیای همسایگی شناخت پیدا کردن از هم خوب بوده،
زندگی با عشق خیلی خوبه، شناختم که در هم دیگر دوست داشتن خیلی خوبه، ولی خب خانواده ها با هم دیگه یه مقدار باعث شده بودن که زندگی این دو جوون هم یه خورده دچار مشکل بشه، ولی خب خدا رو شکر الان زندگی میکنن، بچه هم دارن در کنار
هم، سالم باشن، خوشبخت. خب شما همین الان شاید شنونده ای باشه که تو همین شرایط باشه، همسایه اومده خواستگاری دخترش رو، خودشون رفتن خواستگاری دختر همسایه، چه نکاتی رو رعایت کنند عاقبت خوشی خواهد داشت انشاءالله؟
سعی کنن تجربات دیگران استفاده کنن، با پدر و مادر مشورت کنن. من دیگه یعنی خودمون اون تجربه‌ای که دیده بودم، به نظر خود من بهتره که با شناخت بیشتر با راهنمایی پدر و مادر باشن، دختر به مادرش اعتماد کنه حرف بزنه، پسرم همینجور با مادرش، پدرش، بعدن هر پدر و مادری خوشبختی فرزندش رو میخواد، هیچ وقت نمیخواد که بچه‌ش رو به شکست زندگیش بر منجر بشه.
درسته.
راهنمایی در کنار اونا باشه، تجربه‌تون استفاده کنن، قطعا خوشبخت خواهند شد.
ان شاء الله. همیشه صحبت خوشبختی باشه. اشاره کردی قائم شهری هستی. همین الان قائم شهری دارن صداتو میشنون. مازنی چی میخوای بهشون بگین؟ چه جوری میخوای تبریک بگی؟
سلام عرض کنم به خدمت همه همشهریای عزیز، مخصوصا خاخر برار مار عزیزی که در قائم شهر در زندگی کنه. امیدوارم که همیشه خوشبخت باشن. از همینجا راه دور بهشون سلام رسن، من عیدم تبریکم.
دلگیری و عاشقی گرمی تنا نمومی به روز داشتی ناشتی عطر بنوش اینه نفس بکش عییده مشت نقه بهاری بوی خش امیده
قربونت برم همه یه ساختمون فهمیدن یکم آرومتر میگه
خانم دکتر قیافه من خوبه؟
آره عزیزم خیلی خوبه ما شدی قربونت برم خوبه ماما جا
خانم ما آماده این درو باز کنم
من برم تو آشپزخونه چرا فرار میکنی باران؟
اذیت نکن خواهر تو
باز کنم درو
باز کن باز کن
سلام خیلی خوش اومدید
سلام علیکم سلام علیکم
سلام هستم سلام
سلام
علیکم
سلام خیلی خوش اومدید
شما بفرمایید شما
چش
بفرمایید
آخه سلام خانم دکتر جان خانم دکتر مظفری هم
زنگ زدم اومدم
سلام
سلام
خیلی خوش اومدی
سلام خوش خانم جنون حال شما
قربان شما سلامت باشین باعث افتخار ما شما
سلام آقا جمشید
سلام هستم
زنده باشین
باران جان کو
باران جان توی آشپزخونه است
بله بله یعنی از خجالت دیگه رفت آشپزخونه جوابم نمیده
وای آخه
مهراد حسنکی راستگوی خونه
بله بله معلومه
راست میگم
نه پسرم خیلی هم خوبه
آقا مهداد خوبی شما
خوبم شما چطوری
من خیلی خوبم
عزیزم آخه خانم دکتر جان شما خوبی
زنده باشید متشکرم
خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم
زنده باشید منم مشتاق دیدارتون بودم
قربان شما سلامت باشید
خانم دکتر مظفری خیلی توی این عیدی به زحمت افتاده
بله همیشه زحمت ما
گردنه ایشونه
خواهش میکنم من میگم که اگه اجازه بدیم بریم سر اصل مطلب
خب پس اجازه بدیم بارانم بیاد باران جان باران
مامان که از خجالت جواب نمیده صداش نکنی
با اجازه من الان میام خدمت
خواهش میکنم بفرمایید
مامان پس چرا نمیاد
آخه مامان خجالت میکشه
خجالت نداره که بسه چای بریزیم بردن مامان دیگه بریم
مامان جان لطفا چایو دست من ندیم ببین دستام میلرزه ممکنه بریزه رو دستم
بدیم این دستاتو الهی من قربونه این دستات بشم وای باورم نمیشه باران انگار همین دیروز بود خدای شکر دخترم خانومی شده برا خودش
مامان جان لطفا برام دعا کنی
حتما مامان جان بسه من چای بریزم
دستتون برزه کنه
خانوما
بله
چرا نمیان شما
اومدیم مامان جان زشته زودتر چای بریزیم بریم دیگه
چشم بذاری منم کمکتون کنم
وای نریزیشون
نه
مامان جان نمیخواد تو بذار من خودم
نسیم خانم
بله اومدم آران شما ما مراقب باش
بفرمایید چایی دست شما درد نکنه عروس خوشی
دستتون درد نکنه
آران جان سینی رو بده بذارم
بله بفرمایید خب دیگه باران جانم که آمد وقتشه که دیگه بریم سر اصل مطلب
بفرمایید خواهش میکنم
ما رو والا راستش که دیدین و میشناسین سال هست که با هم دیگه همسایه ایم جمشید منم که ظاهر و باطن همینیه که میبینیم
سال هاست که ما با هم همسایه ایم بعدی از چشمامون دیدیم از شما و جمشید جان ندارد
ممنونم خیلی ممنون
جمشیدم مثل پسر خودتون میمونه هر گلی که زدین به سر خودتون زدین
بله
کی بهتر از آقا جمشید ما از خودشونن دیگه نظر شما چی خانم دکتر مظفری؟
من اگر بخوام صحبت کنم یک مقدار باید طولانی صحبت کنم بهتره که اول آقا جمشید صحبت‌های خاصی اگر داره اگه مسئله‌ای داره مطرح بکنه بعد اگه پرسشی هم هست انجام بشه توسط باران جان و آقا جمشید بعد من سعی می‌کنم که یک مقدار توضیحات بیشتر بدم
باران جان هر چی که می‌خوای از جمشید من بپرس مادر اصلا خجالت نکشی مهم شما دو نفرین که قراره یه عمر ان شاءالله با هم زندگی کنیم
من نمیدونم در مورد چی حرف بزنم چی باید بگم چی بپرسم
ببخشید که منم شنیدم باران خانم ولی منم تقریبا مثل شما یعنی
خب خانم دکتر اینجاست دیگه نگران نباشید الان خانم دکتر برامون توضیح میدن چی بگید راجع به چی حرف بزنم
خانم دکتر
البته باران جان و آقا جمشید این مسئله سوالات که ما چی بپرسیم از هم دیگه یه مسئله که همه کسایی که برای اولین بار قرار با هم صحبت کنن خیلی باهاش درگیرن، بهش میگن سوالات اساسی.
بله.
در مورد سوالات اساسی میرید میشینید تو اتاق، این که شما از چه رنگی خوشت میاد، نمیدونم متولد چه ماهی هستی. وای نه، اگر شما مثلا متولد آبان هستی که من به هیچ وجه با آبانی ها آبم تو یک جوب نمیره. من یک مقدار ذهنیتتون رو از این کتاب های تعبیر نمیدونم ماه های تولد، از این طالع‌بینی ها بیارید بیرون. مسئله دوم این که سوالات اساسی بپرسید. سوالات اساسی یعنی چی؟ یعنی اول اینکه به همدیگه فرصت آشنایی بدین. آشنایی قبل از حالا ازدواج و اینکه برین زیر یک سقف خیلی مهمه و ما همیشه پیشنهاد میکنیم که یک دوره نامزدی حداقل بین 3 تا 6 ماه وجود داشته باشه که تو این دوران شما بتونید اخلاق هم رو بشناسید. اصولا ما پیشنهاد میدیم که خانواده ها از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک سطح باشن. یعنی با کسی که ازدواج میکنید حداقل همسانی ها رو با شما داشته باشه. نرید ناگهان مثلا از یک طبقه وارد یک طبقه دیگه بشید. حالا یک از طبقه مثلا متوسط ناگهان وارد طبقه بالا بشین یا از طبقه بالا برید از طبقه مثلا متوسط رو به پایین مثلا زن بگیرید یا مثلا حالا از اونجا مثلا دومادتون رو از اون طبقه انتخاب کنید. اصولا حتی از نظر اقتصادی سعی کنید که در یک سطح باشید. بعد اگر باران جان برای شما یک سری چیزها مهمه، مثلا براتون مهمه که ادامه تحصیل بدید، براتون مهمه که شغل در آینده داشته باشین، همه اینها رو از قبل با همسرتون صحبت بکنید. ممکنه آقا جمشید دوست داشته باشه که خانمش تو خونه مثلا از بچه‌ها مواظبت کنه و یک خانم خونه داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که من میخوام زنم نمیخواد که مثلا همسرم بره سر کار. نگاهتون به زندگی خیلی واقعی و حقیقی باشه. شما دارید با یک انسان ازدواج میکنید که علاوه بر یک سری نقاط قوت داره، بیشک یک سری نقاط ضعف داره. یک انسان رو همیشه در یک پکیج در نظر بگیرید. علاوه بر خوبی بدی داره. مثلا دارم میگم شما ممکنه در مقام همسایه فقط خوبی های ایشون رو دیده باشید، ولی با عنوان همسر یا کسی که بخواد وارد زندگی ایشون بشه، مطمئنا شما نقاط منفی ایشون رو هم خواهید دید. پس من به شما پیشنهاد میکنم که حتما مشاوره های قبل از ازدواج رو مد نظر داشته باشین. پیش مشاور برید. یک سری تست های خاص هست که اونها میگیرن که ببینن شما از نظر روانی و روحی تا چه حد میتونید هم سطح هم باشید. اگر که به این نتیجه برسن که شما از نظر روحی و روانی میتونید هم سطح هم باشید، شما بهترین زندگی رو زیر یک سقف خواهید داشت. ولی بعضی وقتا نه، مثلا دارم میگم شما خیلی حساسین روی این که یک شوهر وسواسی داشته باشین، ولی همسر شما به شدت وسواسیه و شما این رو متوجه نمیشین تا وقتی که زیر یک سقف با ایشون زندگی نکنید، مگر اینکه این تست ها رو انجام بدین. شما مثلا ترس از تاریکی یا ترس از تنهایی دارید، ولی همسر شما اصلا دوست نداره که همسری داشته باشه که ترس از تاریکی یا ترس از تنهایی داره. بعد اگر این تست ها رو انجام میدید و اختلاف شما خیلی زیاد نباشه، توی یک سری نقاط جزئی با هم دیگه مثلا اختلاف داشته باشه، اونها میشه توی همین جلسه های مشاوره حل بشه. و مهمترین مسئله اینه که یک سری مهارت‌های زندگی رو بیاموزید که اینها هم یک سری پکیج‌های آموزشی هست، یک سری سی دی ها هست که شما میتونید اون سی دی ها رو بگیرید و اونها رو با هم دیگه، پیشنهاد من اینه که حتما این سی دی ها رو با هم دیگه ببینید و اون سی دی ها رو با هم دیگه، یعنی یاد بگیرید یک سری مهارت‌های زندگی رو. متأسفانه ما تو زمینه مهارت‌های زندگی یک سری ضعف‌ها داریم که وقتی که دیگه ازدواج میکنیم و میرسیم به اون نقطه بحرانی، تازه به این فکریم که بریم و حل بکنیم. آدم همون قبل از ازدواج بهتره که همه مسائل رو با هم دیگه در میون بگذاره. و نکته بسیار مهم که میگم و میبندم حرفمو اینه که در مورد هیچ مسئله‌ای به هم دروغ نگید.
ممنونم خانم.
ممنون خانم دکتر.
چایتون سرد شد. بفرمایید.
حرفای قشنگی زد خانم دکتر. بسش در نه.
زنده باشید. متشکرم.
ببخشید خانم دکتر مظفری، من می‌خواستم بدونم که چقدر معیارهای من و آقا جمشید باید به هم نزدیک باشه. بعد مثلا یه سری معیارهایی ممکنه من داشته باشم که خط قرمز باشه و ندونم. من خواستم ازتون بپرسم.
ببینید من توی همون تست هایی که به شما گفتم، این تست های روحی و روانی، اصولا ما اعتقاد داریم که اگر بین 70 تا 80 درصد این تست ها مثبت در بیاد، اون دو نفر میتونن با هم دیگه زندگی خوبی داشته باشن. حالا اون 20 تا مثلا 30 درصد رو ما خیلی وقتا ندیده میگیریم، چون بین همه هیچ دو تا آدمی نمیتونن کاملا معیارهاشون بر هم دیگه منطبق باشه. بعد اون 30 درصد هم میتونید تو جلسه هایی که میاید مشاوره قبل از ازدواج میشه اونها رو به هم نزدیک تر کرد.
زنده باشی، دستتون درد نکنه، امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته.
متشکر خانم دکتر.
مرسی، خوشید خانم، زنده باشید. انشالله که بچه ها کنار هم خوشبخت باشن.
انشالله.
برف ها آب شده و سرمای زمستان جای خودش را به نسیم نوروز هدیه کرده.
با الان ساعت 10:45 دقیقه از رادیو تهران همراه میشیم با برنامه لبخندهای خاکی. سربندهای سرخ و یادهای سبز و لبخندهای خاکی، یادش به خیر آن روزها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همدل و همراه، باز هم با برنامه لبخند خاکی در خدمت شما هستیم. من در این برنامه هم در مسجد جامع یافت‌آباد هستم. همونطور که قبلا خدمتون گفتم، اینجا جمعی از دوستان و عزیزان کنار هم دیگه هستن. ای کاش ما میتونستیم همینطور که با هم دیگه حرف میزنن اون رو به نحو احسن ضبط میکردیم و قابل پخش بود و برای شما اون رو پخش میکردیم، قشنگتر بود. سال نو رو به شما تبریک میگم و اجازه بدین که در این برنامه در خدمت فرمانده محترم واحد موشک انداز 107 مینی کاتیوشا آقای سعید اردستانی باشیم. سلام علیکم.
علیک السلام و رحمت الله.
خوب انشالله.
ممنونم و متشکرم.
در خدمتون هستیم.
با توجه موضوع این برنامه، عزیزان رزمنده در طول دوران دفاع مقدس خودشون یه سبکی زندگی میکردن که این سبک مبتنی بود بر شادابی و نشاط. یه برشایی رو خودشون به وجود می آوردن، شوخ طبیعه های بسیار بسیار خوب، پاک، سالم. فرضاً اگر دوستان راجع به جشن پتو شنیدن، جشن پتو عملی بود که گویای یک لطافت و ظرافت خاص بود. بعضی موقع هم میبینی که مثلا یه پتوی رو میندازن روی بنده خدایی و به قصد مرگ و کشت او رو میزنن. تو جنگ اینطور نبود. توی جنگ خیلی در اصطلاح با لطافت این اتفاق رخ میداد و از باب این که در اصطلاح با همدیگه شوخی کرده باشند و خندیده باشند. سایر رفتارهای بچه های رزمنده هم همینطور بود.
به اقتضای سنشون که اکثرا نوجوان و جوان بودن، شادی و بشاشت خودشون رو داشتن، اما مطابق شأن و موقعیت و منزلتی که داشتن،
از ورزش و تفریح و زمین صبحگاه و پیاده روی و کتاب خوندن و والیبال نشسته داخل چادر و این دست از رفتارها که در اصطلاح شادابی و نشاط می آورد بس بچه ها صرف نظر بکنیم، اما یه سری کارها بود که یا ناخواسته و یا خواسته توأم بود با خنده و شوخی و تفریح. من تو چادر نشسته بودم در روبروی پادگان دو کوهه که لشکر ده حضرت سید شهدا علیه السلام در اون فرو رفتگی های ارتفاعات دز که ضلع جنوب سد دز هم بود، اونجا اردو داشت. هر کدوم از گردان ها در یک شیاری چادر زده بودم. من نشسته بودم، دراز کشته بودم، بعد از غذا بود داخل چادر و داشتم بیرون چادر رو نگاه میکردم. یکی از دوستانم که الان در قید حیات، خیلی هم دوستش دارم، آقا رسول باشوند، اون موقع تو گرمای تابستون بچه هایی که از کاری که انجام میدادن برای استفاده و دستشویی این بود که به خودشون یخ میبردن مینداختن توی آفتابه برای طهارتشون استفاده میکردن.
یعنی اینقدر آب جوش بود و
اینقدر جوش بود که اینقدر براش کمه. من همونجوری که دستم زیر سرم بود داشتم نگاه میکردم که رسول با سرعت داره میدوه. بعد برام جالب بود، داشتم این منظره رو نگاه میکردم که این رفت داخل دستشویی. این حرفا هنوز دقایقی نگذشته بود، یک صدای جیغ وحشتناکی از فضای دستشویی بلند شد و من نگاه کردم که دیدم بنده خدا کمر شلوارش رو گرفته و توی اردوگاه داره میدوه، سوخته بود. این یکی از نکاتی بود که خلاصه بچه‌ها هر کسی که متوجه میشد میخندید و مدت‌های مدید و حتی همین الان هم بعضی موقع یادش میکنید.
اجازه من یه مطلبی رو بگم. گفتی سددز، ما یه شب رفتیم اونجا ساعت 1 و 2 رسیدیم، فرمانده رو که بیدار کردن به احترام ما اومدن یه مثلا چایی به ما بدن، بعد درختم توی این شیشه های مربا در حد شأن ما نبود، خیلی گنده بود. بالاخره ما خوردیم و گفت میخوای چی بکنی؟ گفتم میخوام الان تو شبه برای راه شب گزارش بگیرم. گفت بابا خب روز میومدی اینقدر از شب میگفتیم حالت به هم بخوره، چرا الان ما رو از خواب بیدار کردیم؟ یاد این قضیه افتادم.
صبحگاه تو همون اردوگاه دز بعضی موقع پیش میاد، چون چوپان ها اونها دور و برا زیاد بودن، مشغول صبحگاه بودیم و دعا خوندن و نمیدونم اشعاری که معمولا متداول بود. یکی از روزها خیلی جالب بود، بحث خیلی داغی هم بود، فرمانده عزیز تیپه نینوا که الان در دفاع از حرم منطقه سوریه حضور داره، سردار محمد فلکی، ایشون مشغول صحبت بودن. آماده می شدیم برای اینکه یک عملیاتی رو احیانا درش شرکت بکنیم. تو همین موقع بود که صدای یه الاغی بلند شد و اومد مراسم صبحگاه ما رو به هم ریخت. دو تا الاغ دنبال هم دیگه کرده بودن. آره، این هم یکی از در اصطلاح شیرینی‌ها لطافت‌های خاطرات در اصطلاح ذهنی ماست. توی چادرها و هوای داغ انقدر گرمای اون مناطق زیاد بود که تمامی جنبنده ها و حشرات و پشه ها و اینها از شدت گرما میومدن تو چادر، انقدر براشون مؤثر بود. ولی که زیاد توفیر نداشت، ولی همونقدر که جلوی حرارت و حرم و شدت هوا رو بگیره. یکی از ظرافت ها و جای خنده آمیز منطقه همین بود که یه ماری یا یه عقرب درشتی وارد چادر میشد، از اون در بچه‌ها همه جیغ و داد کنان از در اصطلاح چادر بیرون میرفتن، یا شب موقع خواب که میخواستن پتوها رو باز کنن و خودشون بکشن، این حیوانا رفتن لای پتو از شدت گرما خودشون رو پناه میدن. این هم یکی از نکات جالب بود. یکی دیگه از مواردی که بودش پشه های مناطق بود که خیلی گزنده بچه‌ها رو اذیت می‌کردن. یه پمادهایی بود متداول بود، اون موقع بهش می‌گفتن پماد هندی، و واقعا هم از یه جهت خیلی بدبو بود. اونایی که خیلی پشه اذیتشون می‌کرد می‌زدند و مثلا می‌گرفتن می‌خوابیدن. وان اینکه صبح که بلند می‌شدن باز نگاه می‌کردیم که آقا جان پشه‌ها گزیده بودند و اینها، بچه‌ها به شوخی میگفتن که آقا این پشه‌هاشون ماسک دارن و این مواد در اون اثر نمی‌کنه.
شاید این مثلا پمادی که مالیده بودین یه جوری چرم رو نرم کرده بودین غذای حشرات رو.
همینطوره. تو منطقه عملیاتی ولفرج 8
فتح فاف
ما رفته بودیم داخل فاف و بچه‌های تیپ نینوا آسیب شیمیایی دیده بودن و یه تعداد زیادی برگشته بودن. بنده به همراه یه سری از دوستان و رفقای از خودم بهتر با یه مدت زمان فاصله ای می‌خواستیم برگردیم. ماشینمون رسیده بود لبه اسکله و 3-4 تایی توی تویوتا نشسته بودیم از رفقا و دوستان عزیزمون و منتظر بودیم که لنج بیاد، ماشین قایق بیاد و تویوتا بره داخل اون ما رو منتقل کنه اون برا. من که داشتیم صحبت میکردیم احساس کردم که کامل روی اروند رود روشن شد. برگشتیم نگاه کردیم یک صدای مهیب و وحشتناکی بلند شد و فهمیدیم که در اصل موشک‌های زمین به زمینه عراق هست که داره میاد. اولین باری بود که یه همچین چیزی رو تجربه میکردیم. البته بعضن گفتن که موشکای دریا به ساحل عراق هم میتونسته اینطور باشه. توی اون لحظه که این یکی دوتا آتش انفجار رو دیدیم، تنها چیزی که به ذهنمون خطور میکرد این که از ماشین پیاده بشیم بدویم داخل این سنگرهای کنار ساحل اروند و جان پناهی بگیریم. جالب اینه که تو هر سنگری که ما اومدیم بریم دیدیم آقا کله ها همه داخل سنگر، بقیه بعدن بیرون. 4-5 تا از این سنگرها رو که رفتیم دیدیم نه، مثل که فایده نداره، فقط و فقط رفقا و دوستان از ما سرشون براشون مهمتره. برگشتیم تو همون ماشین گرفتیم نشستیم، دیگه کاری به کار اون موشک ها نداشتیم.
خب آنچه رو که میشنوی صحبت های آقای سعید اردستانی هستش، فرمانده محترم واحد موشک‌انداز 107 مینیکاتیشا. آقای اردستانی بازم در خدمتون هستیم، از لبخندهای خاکی برامون بگیم.
یکی از دوستان عزیز واحد 106 ما آقای جعفر حسین زاده که ما بهش میگفتیم جعفر توپچی، متولد اردبیل بود ولی بزرگ شده تهران و جالب اینه که اصلا فارسی بلد نبود. این جعفر آقای عزیز ما که بگفتم از بچه های توپخانه، بچه های 106 ما بود، فارسی بلد نبود، با همون لهجه غلیظ ترکیش میمد، هر چرخی میزد جلوی چادرها و هر کدوم از بچه هایی که خوشش میاد حالا مثلا سینه میزد، فارسی میگفت، ترکی میگفت، یه جوری خلاصه شوخی میکرد و اینا. واقعا یه بمبی بود برای روحیه برای بچه های
بمب
خنده. یکی از کارهایی که جعفر داشت، چون درد زانو داشت سنش هم بالا بود، الانم واقعا دیگه چند وقتی هستش ندیدمش، سن سالش واقعا زمینگیرش کرده. صبحگاه تیپ سید شهدا بود، خدمت برادران عزیزمون بودیم و تو پادگان ابوذر گردان ها میمدن به خط میشدن، آماده میشدن که در اصل از جایگاه فرمان مرکزی داده بشه و همه متحد و منظم و خبردار بیستند و مراسم برگزار بشه. جعفر به خاطر درد زانو که داشت سیر خام رو مثل پیاز پوست میکند، لای نون میگذاشت و میخورد. این دهنش به قدری بومی داد، به قدری بومی داد که هر طرف که میومد با برای بچه ها تقدم در سلام سلام علیک میکرد، گورهانه ها و دسته های اون سمت میخوابیدن زمین. این هم یکی از نکات خیلی جالبی بود که تو ذهنم بود که بگم.
شنوندگان گرامی رادیو تهران، از این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه اینجا پایتخت نیست.
کسی که الان احتمالاً دغدغه سفر پیدا کرده یا داشته و وسوسه شده اما به هر دلیلی هی امروز فردا میکنه به دلایل مختلف، پیشنهاد چیه؟
اینجا پایتخت نیست.
آقا جان، این همه سال سفر رفتی مجردی خانوادگی با سه تا بچه، مهمترین اثر سفر توی زندگی چی بوده؟
والا میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامین، درسته. به نظر من آدم ها تا سفر نرند، تا عقاید دیگران رو نبینن از نزدیک، مردم جاهای دیگر رو از نزدیک نبینن، باشون زندگی نکنن، کنارشون باشن، برن